هم در مرز شرقی رژیم صهیونیستی در قاهره انشاءالله سفارتمون رو تأسیس کنیم و پرچممون رو برافراشته بکنیم، و هم در مرز شرقی فلسطین اشغالی که سفارت ما در عمان به شکل نیمه فعال هست اون رو به فعالیت برسونیم، و همونطوری که اونها نزدیک مرزهای ما شدن ما هم نزدیک مرزهای فلسطین اشغالی بشیم و به رژیم صهیونیستی این مطلب رو برسونیم که سرانجام این منطقه همگرایی بین کشورهای منطقه، کشورهای منطقه دین واحد دارن، باورهای واحد دارن و همگی ساکن این خاک بودن، و اونهایی که هزاران کیلومتر از اروپا از نقاط دیگر جهان اومدن به سرزمین فلسطین اشغالی، فلسطین اشغالی اونها هستن که به عنوان عامل ناامنی باید برگردن به خانه های اصلیشون، و به همین خاطر روند همگرایی بین کشورهایی که عضو محور مقاومتن به طور سنتی داره این روند متحول میشه. این الان میبینیم حتی مصر میخواد بیاد در جرگه کشورهایی داره رابطه با جمهوری اسلامی قرار بگیره، عربستان مجبور شده مسیرش رو عوض کنه و ما این رو به فال نیک میگیریم، و همیشه هم پیام جمهوری اسلامی از ابتدای ویروز انقلاب چند ست امام و چه رهبری فعلی نظام پیامشون این بوده، ما خواهان صلح کامل و دوستی و همگرایی و همکاری بین همه کشورهای منطقه هستیم با هدف ایجاد امنیت، و اون ایجاد امنیت باید یک خاری رو و یک در واقع میخی رو از چشم منطقه خارج کنه و اون رژیم جعلی اسرائیل هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر کوشکی، شنونده ای پیامی فرستاده، من میخوام این پیام رو بخونم و پاسخش رو شما بفرمایید، چون ناظر به فرمایش شما هم این پیام رو فرستادن. شنونده با شماره 0935262627 پیام فرستادن، نوشتن سلام، درسته که رژیم صهیونیستی غیر طبیعی به وجود اومده، ما چرا باید برای مهار این رژیم هزینه کنیم؟ پاسخ مشخص است اما میخوام از نگاه شما بشنویم این رو.
نه سوال بجایه. ببینید رژیم صهیونیستی رو کسانی که به وجود آوردن به دنبال این بودن که منافع اروپای غربی و آمریکای شمالی در منطقه غرب آسیا تأمین بشه از طریق این رژیم در واقع مصنوعی. مهمترین زیان این رژیم مصنوعی به هم زدن ثبات و امنیت در منطقه است.
بله.
یعنی رژیم صهیونیستی با مصر، با سوریه، با عراق، با عربستان، با لبنان وارد جنگ شده و در مواقع متفاوتی در جنگ‌های متفاوتی با این کشورها جنگیده، و الان دیگه در طول 4 سال اخیر شعارش حمله به جمهوری اسلامیه، و اگر ما توان بازدارندگیمون فعال نبود حتما رژیم صهیونیستی سراغ ما هم آمده بود، هرچند که تو این ایام هم در اون به تعبیر خودشون راهبرد هزار چاقو سراغ ما هم اومد. یعنی ما جالبه که مستقیم خودمون به رژیم صهیونیستی حمله‌ای نداشتیم، ولی صهیونیست ها نه تنها به شناورها و کشتی های تجاری ما و نفتکش های ما در دریای سرخ در خلیج عدن حمله کردن، در دریای مدیترانه حمله کردن به نفتکش های ما در طول چند سال اخیر، حتی دانشمندان ما رو زدن، آخرین موردش آقای فخری زاده بود و اقرار هم کردن، و حتی به پایگاه های نظامی ما حمله کردن، به پایگاه پهپادی ما تو کرمانشاه حمله کردن. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که رژیم صهیونیستی ماهیتش ناامن کننده است و آخرین هدفش برای حمله ماییم. کما اینکه عرض کردم به شکل ما بارها پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی رو در آسمان خودمون در اطراف نطنز و اینا هدف قرار دادیم، که بعضی از این پهپادها الان در موزه هوافضا هست، میتونیم برن ببینن مردم ما که این پهپاد رژیم صهیونیستی خب تو آسمان نطنز چه می‌کرد، که خب با هوشیاری نیروهای پدافند مورد حسابات قرار گرفت. اگر ما برای حفظ امنیتمون این رژیم جعلی رو از منطقه بیرون نکنیم، همونطور که عرض کردم که در طول حدود 70 و چند سال اخیر همیشه در منطقه جنگ بوده، مادامی که این رژیم در منطقه هست جنگ هم در منطقه باقی خواهد ماند، و جنگ و محصولش بی‌ثباتی و ناامنی و در واقع مشکلات متعددی برای مردم این منطقه خواهد.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کوشکی، از اینکه محبت کردین در این بخش گفتگو با ما همراه بودین، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس نامشتای مسائل سیاسی. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در استودیو با مهمانانم همراه خواهم بود. 301035 در اختیار شماست که از این طریق برای ما پیامک بفرستید.
گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان، گفتگو سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، گفتگوی سیاسی.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید، هم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و هم از طریق رادیو تبیین، عزیزانی که ما را همراهی می‌فرمایند و برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوند. امروز با موضوع بررسی قدرت مقاومت منطقه‌ای گفتگو میکنم با کارشناسان صاحب نظران. دقایقی پیش با جناب دکتر محمد صادق کوشکی گفتگو کردم و دو مهمان عالی قدر هم که از ابتدای برنامه در استودیو برنامه حاضر هستند، جناب دکتر احسان اعجازی رئیس گروه فلسطین انجمن مطالعات غرب آسیا و استاد دانشگاه، و همینطور جناب دکتر ابراهیم معراجی مدیر گروه امریکای انجمن مطالعات غرب آسیا که ایشون هم از اساتید دانشگاه هستند. آقای دکتر معراجی، یه مقابله ای همیشه وجود داشته بین دو گفتمان، گفتمان سازش و گفتمان مقاومت، که خب توی دهه های اخیر، به ویژه این یک دهه اخیر، این اتفاق خیلی پررنگتر شده و آرام آرام شاهد شکست اون محور سازش عربی و فراگیری اون پارادایم مقاومت منطقه‌ای شدیم. از این منظر اگر ممکن هست هزینه ها و چالش های پیش روی هر دو مؤلفه را اگر ممکن هست بررسی بفرمایید، و چه موضوعات و شاخصه هایی باعث شد که گفتمان مقاومت برتری و چیرگی پیدا بکنه؟
خدمت شما عرض کنم که مسئله فلسطین برای دهه هاست که از اولویت های در واقع بالای مسلمانان منطقه هستش. همونطوری که شما فرمودید، ما دو نوع گفتمان در منطقه داریم پیرامون این موضوع. دولت های منطقه، برخی از دولت های عرب منطقه، برای سالها تلاش کردند تا به حذف اسرائیل نائل بشند، ولی خب در پی ناکامی هایی که داشتن مسیر دیگری رو انتخاب کردند و به سمت پذیرش و سازش با اسرائیل برآمدند. خب اردن، مصر، ترکیه و همین اخیراً امارات و بحرین در واقع در این مسیر قرار گرفتند. در واقع این همون مسیر در واقع گفتمان مربوط به سازش با اسرائیل هستش. اما یه نکته بسیار مهم اینه که گفتمان دیگری به وجود اومد که الزاماً و به ضرورت دولت محور نبود و برخواسته از جنبش‌های منطقه‌ای و خواست‌های مردمی هستش. این نکته بسیار مهمه که ما یک شکافی اینجا بین خواست مردم، در واقع افکار عمومی منطقه و دولت‌ها، برخی از دولت‌های منطقه مواجه هستیم. دولت‌ها اینگونه تصور کردند که در واقع مسیر سازش مسیری هستش که منافع بهتری رو برای اونها در واقع میشه مترتب بود و در پی خواهد داشت. اما این نکته بسیار حائز اهمیت این هستش که هر دولتی اگر بر پایه و مدار افکار عمومی خودش در واقع به کنشگری در عرصه حالا داخلی و بین المللی نپردازه، به ضرورت نمیتونه به در واقع نمایندگی کنه خواستها و در واقع این نیازهای داخلی مردم خودشو، در واقع پاسخی به درستی نمیتونه به اونها بده. لذا این دو گفتمان را امروز ما شاهد هستیم. جنبش های مثل حزب الله بسیار عالی، آقای دکتر اعجازی اونها رو تبیین کردن برای ما، حماس، جهاد اسلامی و غیره، حالا جنبش در واقع حوثی های یمن هم ذیل همین در واقع صحبت های جنبش های اصیل منطقه قرار می گیرند. لذا ما در این فضا هستیم که شاهد این هستیم برخی از کشورها مثل ایران سعی کرده که برخلاف روی کرده در واقع دولت های برخی از دولت های عرب منطقه که تن به سازش دادند، به جای اون تمرکزش رو بر این جنبش ها بذاره و به حمایت از اونها بپردازه. در واقع میتونیم اینطوری اون رو تبیین کنیم که خواست عمومی و این آرمان های منطقه‌ای که یکی از اونها آرمان فلسطینیان هست رو در واقع جمهوری اسلامی سعی کرده که منادی اون باشه و هدایت اون رو در واقع در پیش داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما، توضیح بسیار جامع و کاملی بود. آقای دکتر جازی، ما شاهد شکست پیمان ابراهیم بودیم، میخوام از منظر چرایی و چگونگی این ماجرا و این اتفاق وام بگیرم و ذهن مخاطبین رو ببرم به سمت اثرگیری روابط کشورهای عربی با ایران به عنوان یه توفیق استراتژیک واقعا تو منطقه غرب آسیا، که شاهد اتفاقات حاشیه‌ای اون بعد از ماجرای اسفند ماه سال گذشته و این اتفاقی که بین ایران و عربستان افتاد تا حالا اتفاقاتی که از کشورهای مختلف تقریبا هفته ای نیست که ما خبری در این حوزه نداشته باشیم، از اون منظر شکست پیمان ابراهیم آغاز بکنیم و چرایی و چگونگی تا برسیم به این نقطه.
بسیار عالی، اگر اجازه بفرمایید من از اونجای شروع بکنم که در واقع آقای دکتر معراجی به خوبی پایان دادن صحبت‌هاشون، اونم نکته خوبی که اشاره کردن، مسئله که ما بین مردم کشورهای عربی و دولت این کشورهای عربی یا نظام سیاسی موجود در این کشورهای عربی حداقل در قبال مسئله اسرائیل و رژیم صهیونیستی یک تفاوتی قائل بشیم، یعنی اینها رو تفکیک بدیم تو این موضوع خاص.
بله،
پیمانهای ابراهیم هم باید از این منظر بهش نگاه بکنیم. شاید بزرگترین نقطه ضعفی که این پیمانهای ابراهیم داره این هستش که اینها برآمده از تصمیم سیاست، صرفاً برآمده از تصمیم سیاستگزاران این دولت ها هست و مردم در اون نقشی نداشتن، یعنی خواسته مردمی نبوده این ارتباطی که بین این کشورها و در واقع اسرائیلی ها برقرار شده. این شاید مهمترین نکته باشه. ببینید این عادی سازی روابطی که خود حالا اسرائیلی ها آمریکایی ها همونجا صحبت میکنن، تبلیغ میکنن در مورد حالا کشورهای بحرین، امارات، سودان و مراکش، حالا خیلی بولد و برجسته شده و اینها خب اهداف دیگه ای دارن که آقا ما بریم با کشورهای دیگه مثل عربستان و عمان و اینها روابطون رو برقرار بکنیم، عادی سازی بکنیم. واقعا اینها مسئله ساز هست، یعنی مسئله ساز هست برای کشورهای عربی که سالهاست دارن در واقع این شعار رو میدن که آقا بخشی از سرزمین‌های اسلامی اشغال شده و ما مدعیش هستیم. حالا مهمتر از اون ناسیونالیست‌های عرب شعار میدن آقا بخشی از سرزمین‌های عربی اشغال شده. خب اگر اینها بیان با اسرائیل صلح بکنند، به این سوالی که یا این خواسته‌ای که دههاست دارن مطرح میکنن چگونه میخوان پاسخ بدن؟
شاید یکی از جلوه های این آقای دکتر اتفاقی بود که توی جام جهانی فوتبال افتاد و مواجهه‌ای که مردم این کشور داشتن.
یعنی این نشون میده که این فقط بعد سیاسی و دیپلماتیک نداره، شما تو ابعاد فرهنگی و ورزشی و ابعاد غیر سیاسی هم میتونید به خوبی این امر رو ملاحظه بفرمایید. خب آیا واقعا این کشور مسئله است واسه کشورهای در واقع عربی و اسلامی؟ شاید حالا داخل کشور ما افکار عمومی شاید به این مسئله توجه نکنه، ولی واقعا مهمه که آیا کشورهای عربی میخوان قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، بگی میشه، بگی میتونن چنین کاری بکنن؟ یه تیکه از هویتشونه، این مسئله رو نمیتونن فراموش بکنن.
بله،
سالهاست اینها اومدن گفتن آقا ما میخوایم در سرزمین‌های اشغالی یک دولت مستقل فلسطینی تشکیل بشه. خب زمانی که حداقل این خواسته در واقع حداقلی این کشورهای عربی هم برآورده نشده، اینها دارن بعضیشون مثل بحرین، امارات رفتن در واقع دنبال عادی سازی با اسرائیل. خب اینم برای در واقع اعتبار و مشروعیت این کشورهای عربی و اسلامی در جهان، حداقل در جهان اسلام، خیلی مسئله ساز هست. مسئله بیت المقدس رو چگونه میخواهن حل بکنن؟ خب این بیت المقدس که دیگه در واقع مسئلهش فراتر از مسائل سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادیه، یعنی دیگه شما قلب جهان اسلام دیگه بیت المقدس دیگه، حالا بعد از در واقع
قبلگاه اول مسلمین،
بله دیگه قبلگاه اول مسلمین هست. خب اینو واقعا چگونه؟ و بعد از بعد انسانی، شما الان میلیون ها آواره فلسطینی دارید که در کشورهای مختلف عربی اینها پراکنده هستن، شما چگونه میخوایی به افکار عمومیتون پاسخ بدید که تکلیف اینها مشخص مشخص نشده، اینها دارن در آوارگی و در واقع بیچارگی زندگی میکنن، شما به اینها بی‌اعتنا هستید، رفتید فقط به خاطر منافع کوتاه مدتتون دارید با اسرائیل عادی سازی روابط میکنید. این به نظر من این سوالاتی هستش که در واقع هم بحرینی ها هم اماراتی ها باش مواجه هستن و شاید همین سوالات هست که مانع از این شده که عربستانی ها برای در واقع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی کمی در واقع محتاطانه عمل بکنن و بی حساب و کتاب عمل نکنن و در واقع این ملاحظات رو حتما مد نظر قرار خواهند داد.
خیلی سپاسگزارم از شما، از شما عزیزان شنونده‌ای که از طریق رادیو گفتگو و رادیو تبیین با ما همراه هستید، هم ممنونم که همچنان برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. خیلی پیامک آمده برامون، سعی میکنم حتما اگر زمانی در بین برنامه داشته باشیم سر بزنم به سامان پیام کوتاه شما و سوالاتی رو که از کارشناسان پرسیدید رو حتما در برنامه طرح بکنم. آیه دکتر معراجی، نقش ایران و مشخصا نقش سردار رشید سپاه اسلام، سردار حاج قاسم سلیمانی رو به هیچ وجه نمیشه در محور مقاومت نادیده گرفت و اساسا محور مقاومت بدون ذکر نام سردار سلیمانی تقریبا بی‌معنی است. میخوام از نقش ایران بگیم و نقش تعیین کننده که سردار سلیمانی در شکل گیری فرایند فعلی که داره خاکریزهای قبلی یکی پس از دیگری فتح میشه و یه روزی حمله به اسرائیل جزء یکی از آرزوها بود و امروز می‌بینیم که اسرائیل داره جنگ از جنگ 33 روزه و اینها شروع شد، دیگه به جنگ‌های چند ساعته داره میکشه اتفاق و خب اون پوسیدگی درونی رژیم صهیونیستی که خب حضرت آقا هم در فرمایشاتشون اشاره فرمودن که 25 سال بعد رو نخواهند دید، که حالا در اخیراً هم که گفتم خودشون ظاهرا عجله دارن، زودتر میخوان این اتفاق رو بهش پایان بدن. از نقش ایران و سردار سلیمانی بفرمایید در به دست آمدن حراست و حفاظت از دستاوردهای مقاومت.
بله، خب آقای دکتر اجازی پیرامون این سوال بسیار متبحرتر هستن در پاسخ، اما اون چیزی که به ذهن من میرسه در پاسخ به سوال شما میتونم به این شکل بیان کنم که سردار سلیمانی اون گفتمان جنبش محور که برخواسته از آرمان‌های منطقه‌ای ما هست رو در واقع تئوریزه کردند. ایشون سعی کردند که با شکل دهی و در واقع پیگیری همچنین با حمایت و آموزش و هدایت این جنبش ها به گونه‌ای در واقع گفتمان سازی کنند و این رو به در واقع مردم منطقه برسونن، این پیام رو، که به ضرورت شاید ما وجود یک دولتی که بیش از 75 ساله در منطقه ما حضور داره، نقش آفرینی میکنه و کنشگری میکنه با همه ارتباطاتی که برقرار کرده و تلاش هایی که داشته، به ضرورت شاید نشه حضور اون رو در آینده هم داشته باشیم. لذا این تفکر که میتونیم آینده ای رو داشته باشیم که در منطقه ما حضور اسرائیل وجود نداشته باشه، این چیزی هستش که من تصور میکنم ایشون به خوبی سعی کردن این مفهوم رو برای ملت‌های منطقه در واقع تبیین کنند. و از طرف دیگه در واقع همین گفتمان مردم محور و جنبش در واقع مردمی و این گفتمان در واقع اسلامی تأثیرات شگرفی بر در واقع دولت مردان منطقه داشته. همونطوری که در بخش پیشین صحبتم خدمتتون عرض کردم، یک رابطه معکوسی وجود داره بین برقراری روابط و همگرایی منطقه‌ای بین کشورهای منطقه و برقراری مناسبات با اسرائیل. این نکته بسیار مهمه. به این معنی هستش که زمانی که کشورهای منطقه در یک تصمیم استراتژیک سعی می‌کنند به بهبودی روابطشون با ایران در واقع مبادرت بورزند، به ضرورت شاهد کمرنگ شدن نقش اسرائیل در منطقه هستیم و مطمئنن خب این مناسبات حسنه مستلزم توجه به بایسته های امنیتی هستش که خب مطمئنن خب کاهش حضور نیروهای اسرائیلی در مرزهای ما در بین این کشورها که به برقراری مناسبات حسنه با ایران دارن مبادرت می‌ورزن حتما مورد توجه اونها حتما قرار خواهد گرفت. امیدوارم که این نگاه یک نگاه استراتژیک و بلند مدت باشه و ما شاهد در واقع تأمین یک امنیت پایدار در منطقه به این شکل باشیم.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اجازی. نظر شما رو هم در این مورد بپرسم و دیدگاه شما رو هم بشنویم.
بله بسیار خوب. عرضم به خدمت شما کن اگر ما بخوایم به نقش بیبدیل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بپردازیم، باید بگم که ایشون در کانون محور مقاومت قرار داشتن. به چه معنا؟ به این معنا که ایشون نقطه کانونی وحدت در محور مقاومت بودن، یعنی ایشون یک دیدگاه کاملا استراتژیک در سطح منطقه داشتن. به این معنا که ایشون در نظر داشتن که حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی، حماس در نوار غزه، حوثی ها در یمن، گروه های مقاومت در سوریه، گروه های مقاومت در عراق و حتی گروه هایی که در افغانستان هستند که در واقع نزدیک به محور مقاومت هستند
و حتی این پاکستان
و حتی پاکستان، اینها در واقع در یک مسیر حرکت بکنند. یعنی اگر میخواهند اقدامی انجام بدهند در تضاد با اقدامات بقیه گروه ها قرار نگیره و این بسیار مهم هست. یعنی ایشون یک هدف میگفتن که شما یک هدف بلند مدت برای پایان به اشغال در منطقه دارید، پس شما گروه ها باید همه تون توجهتون به اون هدف اصلی معطوف باشه، یعنی دست به اقداماتی نزنید که این مسیر بقیه گروه ها در واقع از اون مسیر اصلی چی بشن، منحرف بشن. پس به نظر من این نقش وحدت بخشی بین گروه های مختلف شاید مهمترین ویژگی در واقع سردار سلیمانی،
همون همگرایی که آقای دکتر
بله بله اشاره فرمودن، تو این زمینه بسیار به نظر من نقش بیبدیلی داشتن. و نکته بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم تو زمینی هست در مورد محور مقاومت. ببینید محور مقاومت سه هدف اصلی داره اگه دسته‌بندی بکنیم، تقسیم بندی بکنیم. یکی اهداف کوتاه مدت دارن، یه اهداف میان مدت، یک اهداف بلند مدت. خب اهداف کوتاه مدت گروه های مقاومت چیه؟ اهم از حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، حوثی ها. اول اینکه اینها حفظ آمادگی، یعنی همه اینها بر این اساس حرکت میکنن و دست به اقدام میزنن که اون آمادگیشون چه در سطح سیاسی حتی لحاظ مالی و حتی لوجستیکی و نظامی اینها همیشه آماده باشن، چون میدونن دشمنشون در واقع کاملا مسلح هست. پس این حفظ آمادگی اساس محسوب میشه، یک هدف حیاتی و کوتاه مدت و فوری گروه های مقاومت محسوب میشه. دومی هدف کوتاه مدتشون در واقع حفظ وحدته که اینجا همون نقشی که گفتم سردار سلیمانی به خوبی ایفا میکرد. یه نقش میان مدت دارن. نقش میان مدتشون چیه؟ که همه این گروه ها مثل حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، اینها میگن آقا ما در میان مدت باید بتوانیم با تجاوزات اسرائیلی ها در واقع مقابله بکنیم، یعنی دستمون پر باشه، اگر اونها دست به تجاوز اقدام نظامی زدن ما بتونیم واکنش مناسب بدیم، در هر سطحی که اونها به ما حمله نظامی کردن ما هم در همون سطح بهشون پاسخ بدیم. این هدف میان مدت. یه هدف بلند مدت هست که اون هدف بلند مدت همون پایان دادن به اشغالگری هست. یعنی به نظر من ما نباید این اهداف رو در واقع با همدیگه اشتباه بگیریم. اون هدف بلند مدت خب یک مسیر طولانی رو میطلبه، اما این به نظر من بسیار مهم هست که گاهی من میبینم که در افکار عمومی میگن آقا شما قرار بود که مثلا اینها اسرائیل رو نابود بکنن پس چی شد؟ نه، اون هدف بلند مدت هست. شما در اون در واقع شرایط مکانی و زمانی رو باید در نظر بگیرید، اهداف کوتاه مدت و میان مدت رو هم در نظر بگیریم. و در همه این اهداف به نظر من باز حاج قاسم سلیمانی نقش داشتن، یعنی در تدوین همه این اهداف و رسیدن به این اهداف، هم اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، به تمام گروه های مقاومت ایشون کمک کرد.
خیلی سپاسگزارم از شما، گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای محور مقاومت، به ویژه سید الشهدای مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی رو، و درود می‌فرستیم به روح پاک همه شهدایمون. آقای دکتر معراجی، می‌خوام یه سوال تو حوزه خیلی تخصصیتون بپرسم، ببرم بحث رو به سمت افول آمریکا و اینکه خب نقش محور مقاومت در افول آمریکایی که دیگه شما بفرمایید در حوزه تخصصی شما هست که زمینه‌های اون کاملا دیگه نمایان هست و مشخص، و خود آمریکایی‌ها هم بعضن دارن، اونهایی که یه قدری انصاف سیاسی دارن دارن بهش اعتراف میکنن، و چشم‌اندازی که میشه ترسیم کرد در مورد اخراج بازمانده‌های این کشور از منطقه.
من خدمت شما عرض کنم که پیرامون آمریکا باید یه نکته حائز اهمیت رو همیشه مد نظرمون قرار بدیم، و اون این هستش که آمریکا همچنان متمایل هستش که در منطقه خاورمیانه نقش آفرینی کنه.
بله.
و این نکته بسیار حائز اهمیته. آمریکا درسته که از افغانستان خارج شده، و خب به شکلی خارج شده که مورد انتقاد حتی داخل جناح‌های در واقع احزاب داخلی آمریکا هم قرار گرفته، و خب مشکلات و مصائبی که امروز در افغانستان ما شاهد اون هستیم، اما آمریکا همچنان متمایل هستش که نقش خودش رو در این منطقه داشته باشه. ما شاهد این هستیم که پایگاه‌های بسیاری در منطقه ما داره، نیروهای نظامی آمریکایی در منطقه ما حضور دارن. نکته بسیار مهم پیرامون بحث افول آمریکا که حضرت عالی به اون اشاره کردید، من به گونه این رو تعریف میکنم، به این معنی نیستش که آمریکا در حوزه های قدرت در واقع پایین اومده. از منظر قدرت نظامی آمریکا همچنان سرآمد کشورهای دنیا هستش، از منظر قدرت اقتصادی همچنین، هرچند که در آینده این تصور میشه در آینده قابل پیش بینی که این جایگاه اول رو از دست بده، اما اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم همچنان در این عرصه ها در واقع سردمدار هستش و جلو هست. اما نکته بسیار ظریف و قابل توجه این هستش، اگر آمریکا در دهه های گذشته در واقع به قولی میگن فعال مایشاء بوده و قدرتی داشته که قابلیت دسترسی برای هیچ بازیگری در عرصه بین‌المللی برای اون قابل تصور نبود، امروز این به چالش کشیده شده. به این معنا که ما شاهد قدرت‌هایی هستیم، ظهور قدرت‌هایی هستیم که با سرعتی بیش از آمریکا هم در حوزه نظامی، حالا بحث‌های قدرت سخت، و هم در حوزه قدرت اقتصادی و معنایی در حال پیشروی هستند. پس ما در آینده آمریکایی خواهیم داشت که همچنان قدرت بزرگی هست، اما دیگه فعال در واقع تمامیت خواه به هیچ عنوانی همچین جایگاهی رو نخواهد داشت. و نکته بسیار مهم این هستش که کشورهای منطقه ما این رو، من احساس میکنم که یک نگاه استراتژیک داشتن و این رو درک کردن. عربستان سعودی انتظار این رو داشت که در برخی از موارد در واقع آمریکا از اون حمایت کنه، و ما میبینیم که دلخوری هایی رو هم بین آمریکا و عربستان امروزه شاهد هستیم که سفر وزیر خارجه آمریکا به عربستان به منظور حالا بهبود این وضعیت بود. اما من تصور میکنم این در واقع تصور، این ذهنیت در تصمیم سازان کشورهای منطقه ما رخنه کرده که بهتره که سبد امنیتی و مناسبات اقتصادی و غیره خودش رو متنوع کنند. این هست که شما میبینید که به میزانی که نقش آمریکا در منطقه ما کاهش پیدا میکنه، نقش قدرت‌های منطقه‌ای افزایش پیدا میکنه، و قدرت‌های بزرگی که حالا به ضرورت در واقع نگاه غربی ندارند. این نکته بسیار حائز اهمیتی هستش. خب هر چقدر ما در واقع نقش آفرینی فارغ از حضور قدرت